خانم مادلین لینهوبت رو با خودمون داریم، پروفسور در قوانین جزایی. ضمن تشکر و سلام به شما، ممنون از اینکه در این مصاحبه شرکت کرد. پیشنهادیه قانون اصلاح جرایم جنسی به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. همه چیز حاکی از تصویب این قانون است.
اکثر در فرصلاگت کمیت سنارت لگست فرام می ریکستان و التیده پو ات در فرصلاگت کمیت گوین و مکسو وی هارن مایوریتیت فر در ورفر تو så lång tid för att övertyga dem, framförallt våra politiska partier, att det här var ett bra förslag?
Ja, det har tagit lång tid. Frågan om vi ska övergå till en lag som kräver
مجلس از این قانون حمایت میکنن. چرا چنین مدتی طولانی لازم بود که احزاب سیاسی سوئدی را متقاعد کنید که این پیشنهاد خوبی است؟ بله، زمان طولانی صرف شده است. مسئله این که ما قانون را طوری عوض کنیم که روابط جنسی مشروط به توافق دو جانبه است، تقریبا 20 سال است که در سوئد مورد بحث و بررسی است. ما کشوری هستیم که وجود برابری بین زنان و مردان مشهور است. به همین علت مسئله کمی تعجب برانگیز است. به نظر می رسد که کشورهای بسیار دیگری از مدتها قبل چنین قانونی را به اجرا گذاشتند، اما در سوئد چنین بوده و امروزه هم چنین است که برای آن که یک رابطه جنسی جرم و تجاوز محسوب شود، یکی از مسائل زیر باید اتفاق افتاده باشد: یا از خشونت استفاده شده باشد، یا فرد مقابل تهدید شده باشد، یا رابطه جنسی زمانی صورت گرفته باشد که فرد مقابل در یک وضعیت خاص تضعیف شده قرار دارد. مثلا فرد مقابل در خواب باشد، یا بیهوش شده باشد، یا در جای او را زندانی کرده باشند، یا جدا ترسیده باشد. اما حالا بالاخره این پیشنهاد یک کمیته پارلمانی متحد النظر صادر شده. این به آن معنی است که احزاب سیاسی ما با این پیشنهاد موافقند. در قانون پیشنهادی جدید دیگر لازم نیست که مثل قبل در یک رابطه جنسی از خشونت یا تهدید استفاده شده باشد تا جرم محسوب شود. کافی است که این رابطه فقط برخلاف میل طرف مقابل بوده باشد تا جرم حساب شود. حالا چرا اینقدر زمان طولانی گرفت تا این پیشنهاد به مجلس بیاید؟ سیاستمداران بیشتر به علت مخالفت قوی که از جوانب مختلف علل خصوص حقوقدانان مواجه بودند، این نوع پیشنهادات قانونی مثل دیگر پیشنهادات قانونی برای بررسی مراجع قضایی ارجاع می شود. انجمن وکلا و این مراجع اغلب دلیل مخالفتشان این بود که این کار را بیهوده می دانستند و مدعی بودند که اثبات این مسئله مشکل است، چرا که حرف مقابل حرف می آید. فقط به خاطر اینکه زن مدعی است با رابطه موافق نبوده است و مرد هم مدعی است که زن موافق بوده، نمیتوان چیزی را اثبات کرد. منتقدین معتقدند که مسئله مشکل اثبات جرم همچنان با قانون جدید هم باقی میماند. بله، ما همین امروز هم شاهدیم که با همین قانونی که داریم که شروط خاصی گذاشته، بخش بسیار بسیار کوچکی از شکایات مربوط به تجاوز منجر به صدور احکام جزایی میشود. ما هر سال چیزی بیش از 6000 شکایت مربوط به تجاوز داشتیم. از این 6000 شکایت فقط در 200 پرونده شخص خاطی جرمش ثابت و محکوم شده است. امروز هم به روشنی دیده می شود که ثابت کردن جرم بسیار سخت است. به همین دلیل می توان تصور کرد که خیلی سخت تر از همین که هست نخواهد شد. مشکل اثبات برای همه جرم ها وجود دارد. یک مثالی برایتان بزنم. سال 1979 هم عده معتقد بودند که قانون منع تنبیه کودکان نباید وضع شود، که البته با وجود مخالفت ها این قانون وضع شد. تنبیه کودکان به هدف تربیت آنها ممنوع شد، کاری که قبلا ممنوع نبود. آن موقع هم مخالفین در دستگاه قانونگذاری میگفتند این کار فایده ندارد، چرا که نمیتوان ثابت کرد که آیا بچه در خانه تنبیه شده یا نه. اما امروز ما فکر میکنیم خیلی عجیب است که در جایی اجازه تنبیه کودکان داده شود. حالا چون ثابت کردن جرمی سخت است، دلیل خوبی برای این نیست که ما اجازه کاری دهیم که ثابت شده مضر و آسیب رسان است. امروز ما چیزهای زیادی در مورد تبعات سختی که تجاوز جنسی در افراد باعث میشود میدانیم، افرادی که به آنها تجاوز جنسی می شود همیشه یک خاطره وحشتناک و تکان دهنده را با خود هم می کنند و این بسیار طولانی تر از جای زخم‌های فیزیکی است که مثلا از کتک خوردن ایجاد می شود. همزمان وقتی به نتایج تحقیقات جدید از بیمارستان سودر فکر می کنیم که می گوید 70% زنانی که مورد تجاوز قرار می گیرند انگار که در وضعیتی قفل می شوند و قدرت عکس‌العمل خود را از دست می دهند و این به معنای توافق برداشت می شود. این چیزی است که ما از مدت‌های پیش می‌دانستیم. در یک بررسی سال 2001 نوشته شد که زن‌ها به اصطلاح از طریق فروزن فرایت واکنش نشان می‌دهند. با این حال نمی‌خواستند که قانون توافق دو جانبه در رابطه جنسی وضع شود. و آن موقع دلیلشان این بود که این باعث تمرکز بیشتر به روی زنان خواهد شد و این برای زنان سخت و دردناک است. یک نوعی دوستی خاله خرسه. اما ما می دانیم که آنچه که در بازرسی پرونده ها در دادگاه ها گفته می شود و در بازجویی پلیس پرسیده می شود خیلی برای زنان سخت است. چرا که از آنها پرسیده می شود که چه نوع لباسی به تن داشتند؟ آیا رقصیده بودند؟ یا قبلا چه کاری کرده بودند؟ اما با قانون جدید توافق دو جانبه تمرکز بر خود حادثه قرار داده می شود. چه موقع از شما خواست که با هم رابطه جنسی داشته باشید؟ آیا شما توافق داشتید یا کاری کردید که نشان از توافق شما داشته باشد؟ من اعتقاد دارم که زنها می فهمند که باید این سوالات از آنها پرسیده شود، نه اینکه آیا قبلا با هم رابطه جنسی داشتند یا نه. یک سوال نامربوط که بالاخره پرسیده می شود. در واقع قوانین دو هدف دارند. یک هدف این قانون هم دقیقا مثل وقتی که ما قانون منع تنبیه کودکان را وضع کردیم تأثیر بر رفتارها و درک افراد است. باید سعی کنیم که تعداد کمتری تجاوزات جنسی صورت بپذیرد و این هدف اصلی قانون است، نه اینکه تعداد بیشتری را به زندان بفرستیم. همانطور که قصد نداشتیم تعداد بیشتری از والدین را به جرم تنبیه کودکانشان به زندان بفرستیم. این چیزیست که انگار در بحث فرم دادن به قوانین جرائم جنسی فراموش شده است. اما بسیاری چون من معتقدند و امیدوارند که با این قانون و کمپانی اطلاعاتی متعاقب آن در مدارس، در موقعیت‌های دیگر، همچنین در دروس دانشگاهی و اطلاعات برای پلیس و قضات و دادستان‌ها تغییر مطلوب ایجاد خواهد شد در نحوه نگرش و مسئولیت پذیری مردان و پسران. آنها باید یاد بگیرند که رابطه جنسی زمانی خوب است که هر دو طرف خواهان آن باشند و در غیر این صورت جرم است. حالا عملا بعد از معرفی این پیشنهاد قانونی در مجلس چه اتفاقی می افتد؟ کی ما این قانون را خواهیم داشت؟ این گونه نظریات کارشناسی چاپ و برای بررسی فرستاده می شوند. سازمان های مختلفی باید نظراتشان را در این باره اعلام کنند که آیا موافق هستند یا انتقاداتی دارند و برای این کار حداقل چند ماهی باید به آنها وقت داد. بعد در وزارت دادگستری مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از آن یک پیشنهاد برای قانون تهیه می کند که به مجلس برای تصویب ارائه خواهد شد. ولی قبل از آن باید از جایی به نام شورای قوانین تایید شود. شورای قوانین تشکیل شده از کشتکاران قدیمی فن قضا و وظیفه‌اش بررسی این موضوع است که آیا قانون جدید تقابلی با قوانین موجود و تعهدات پذیرفته شده بین المللی سوئد داشته یا نه. در این موضوع باید بگویم که بنابر تعهدات بین المللی ما سوئد سال هاست که باید قانون توافق دو جانبه را می داشت. طبق رأی یک دادگاه در استراسبورگ در سال 2003 این رأی در مورد کشورهایی که کنوانسیون اروپا و قوانین حقوق بشر را امضا کرده بودند صادر شد که آیا هر کدام از این کشورها به تعهدات خودشان در این مورد پایبند بودند یا نه، و در آن اعلام شده بود که اجرای کنوانسیون اروپا مشروط بر آن است که هر گونه رابطه جنسی بدون توافق طرفین در کشورهای امضا کننده کنوانسیون جرم محسوب شود. پس از آنکه شورای قوانین نظر خود را اعلام کرد، و امیدواریم که بگوید قانون مشکلی ندارد، آن وقت یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود و مجلس در این باره تصمیم گیری می کند. بنابراین من فکر می کنم که قانون جدید اول ژانویه سال 2018 اجرایی می شود. امیدوارم که زودتر، ولی این فقط امیدواری است. یک چیز مهم دیگری که این نظریه کارشناسی و این پیشنهاد بررسی می کند این است که باید بیتوجهی برای محکوم کردن شخص کافی باشد. در عمل این مسئله خیلی مهم است. امروز خیلی ها با گفتن این که مثلا من نمی دانستم که او خواب است از مجازات فرار می کند. امروز باید ثابت شود که فرد متجاوز قصد تجاوز داشته است. این بدان معناست که فرد متجاوز که در خواب به کسی تجاوز کرده میتواند بگوید که من نفهمیدم که او خواب بود، فکر کردم بیدار است، و به این ترتیب از مجازات فرار کند. و این بیتوجهی او برای محکومیتش کافی نبود، ولی در قانون جدید بیتوجهی جدی در مواقعی میتواند منجر به محکومیت شخص شود. و در عمل این به این معناست که راحت تر میتوان فرد متجاوز را محکوم کرد. سوال: اعتراضاتی که پس از آزاد ساختن تعدادی از این متجاوزین صورت گرفت چه تأثیری در افکار عمومی و پروسه پذیرش این پیشنهاد داشته است؟ بسیار تأثیرگذار بودند. سیاستمداران کمی برخلاف میلشان و گاهن با تعجب دریافتند که در سوئد دید عمومی جامعه عوض شده است، و دریافتند که این دید عمومی تر جامعه است که هر کس حق دارد برای بدن خود تصمیم بگیرد. و این نقطه شروع مهمی برای قانون است، چیزی که باید در قانون انعکاس داشته باشد. اما بدون تظاهرات و اعتراضات پرقدرتی که از جمله از طرف جنبش فتا برای افتاد تا اینجا پیشرفت نکرده بود، و این نشان میداد که درک جوانان ما امروزه از این موضوع چگونه است. و در حقیقت حتی مردان جوان، بخشی هم در جنبش فتا بودن به نام مردان فتا، در حقیقت حتی مردان جوان که آنها مردان جوانی که به مدارس می روند با پسران در مورد رول مردانه و زندگی مشترک صحبت می کنند. این بسیار بسیار مهم است که مردها هم در این مسئله همکاری کنند، چرا که نهایتاً مسئله از نرم مردانه و دید به مردانگی و زنانگی در جامعه شروع می شود. ما باید در واقع بگوییم که هر کسی مسئول رفتار خودش در حین رابطه جنسی است، حتی مردها. این وظیفه زنها نیست که خود را از دسترس مردان متجاوز دور کنند. هر کسی باید مسئول رفتار خودش باشد. با تشکر از شما خانم مادلین، و امیدوارم که باز هم